بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بحث در مطلق مطلقه و صيغه طلاق و اقسام طلاق و شرایط و حدود و خصوصیات همه اینها که بحث شد، چند تا مسئله رو مستقل مطرح کردن به عنوان مسائل. یک مطلب این است که اذا استمرت علی المرأت تحقیقات ثلاثه فلا تهل له من بعد حتی تنکه زوجن غیره ولا یهدم استیفاء عده الثالثه. اصل مسئله خیلی روشن است که به این شکله که اگر طلاق انجام گرفت، حالا معمولا طلاق رجعی و رجوع کرد و مواقع داشت و باز بعد از شرط طهارت مجددا طلاق داد و به همین کیفیت تا سه طلاق. چون در متن آیه شریفه آمده است که الطلاق مرتان امساکن به معروف و تصریحن به احسان، در سوره مبارکه بقره است آیه 130. آیه بعدش داره که فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی بعد از اینکه دو تا طلاق واقع شد، طلاق سنی مطابق شرایط سنت و بعد رجوع کرد و بعد طلاق داد، در این طلاق سوم دیگه لا تنکهو لا تهلو لهو من بعدو. این من بعدو در متن آیه هست، حالا خصوصیت تفسیریش رو من نمیدونم، شاید به این جهتم توی متن فقهی آیه رو که ذکر کردن این کلمه من بعدو تقریبا هست شده، شاید هم سهو در قلم بوده. الا متن آیه اینه که فن طلقه ها فلا تهل له من بعدو حتی تنکه زوجن غیره، یعنی طلاق سوم رو که داد دیگه حلال نیست مگر اینکه ازدواج بکنه با غیر مطلق، که حالا اصطلاحا ازش تعبیر میکنن به محلل. بعد اگر اون زوج دوم که حتما باید مواقع هم داشته باشه، که در روایات تعبیر شده که تزوغ و اصیلته و یزوغ و اصیلتها، اشاره به مواقع است که یعنی حتما صرف عقد کافی نیست، باید اون زوج دوم که عقد میکنه این مطلقه را مواقعه هم داشته باشه و بعد از مواقعه اگر طلاق داد، به الا مکلف نیست به طلاق دادن، میتونه طلاق بده، میتونه زندگی کنه باش. اگر طلاق داد، این زوج اول براش جایز هست که با او ازدواج بکنه و هو خاطبون من الخطاب. این هو خاطبون من الخطاب یک اصطلاح روایی هست که در روایات باب آمده. اگر این وضعیت سه بار تکرار بشه، یعنی در سه نوبت طلاق بده و رجوع بکنه و مواقعه بکنه یا نکنه، ولی طلاق بده و رجوع بکنه و در این سه نوبت دو تا زوج غیر از زوج اول فاصله بشه، در مرحله نهم یحرم علیه معبدن، یه برش حرام میشه و نمیتونه دیگه با این زن ازدواج بکنه. تعابیر خیلی جالبی در روایات باب هست. مدرک این حکم هم همطور که عرض کردم در مرحله اول همین آیه شریفه است: شب طلاق و مرتان فیمسا کنم معروف و تسلون بیسان. دو نوبت بیشتر نمیتونه، در نوبت سوم دیگه ناچار آیه بعد میگه لا تحل له من بعد، یعنی بعد از اون دو تا طلاق که شاید این بعد هم ضمیر نداره، من بعد و ظاهرم یعنی بعد از اون دو تا طلاق اگر به اصطلاح لا تحل له حتی تن که هزوجن، اگر این وضعیت سه نوبت تکرار بشه یحرم علیه یعنی این زن دیگه بر این مرد حرام میشه. روایات باب در این باب، باب 16 از انواع از اقسام طلاق، تقریبا 15-16 تا روایت هم داره که همین مضمون رو داره و دو سه تاش صحیح هست، یکی دو تاش موثق هست، ولی مطلب هم متفق علیه هست. در حقیقت باید گفت که تطابق علیه النص و الفتوا، هیچ اختلافی در این مسئله وجود نداره. این جمله اخیری که صاحب شرایع دارم که ولا یهدم و استیفاء العدته از ثالثه، این معناش اینه که اگر در طلاق دوم رجوع نکرده بلکه صبر کرده تا ثلاثت قروع بر اون زن بگذره و در حقیقت از طهر مواقع کاملا خارج شده باشه و اون زن برسد به مرحله که هی املک لنفسها، یعنی دیگه در اختیار خودش میتونه به شوهر دیگری یا به همون شوهر قبلیش که دوبار طلاقش داده ازدواج بکنه، هی املک و به نفسها، و زوج هم خاطرون من الخطاب. اینجا اگر ازدواج کرد خوب طلاق سوم بوده و دیگه بعدش اگه طلاق داد میشه طلاق سومی که حرام میشه. ولا یهدم و استیفاء العده از ثالثه، یعنی این حرمت طلاق ثالثه به استیفاء عده از بین نمیره. یعنی اگر در مرحله سوم رجوع نکرده، صبر کرده که دوبار طلاق داده، رجوع کرده، مواقعه کرده، شرایط هم رعایت شده تو همه، ولی در مرحله سوم عرض کنم که صبر کرده رجوع نکرده، بلکه زن 3 ماه برش گذشته یا 3 ماه 10 روز برش گذشته و بعد باش ازدواج کرده، چون 2 دفعه طلاق گرفته، دفعه سوم هم عده طلاقش رو گذرانده است، منتهاش رجوع نشده، و هی املک لنفسها و هو خاتم من الخطاب. اینجا استیفاء العده است، عبارت شرایع معناش بخوایم معنا کنیم، یعنی استیفاء العده لا یهدم الثالثه، یعنی این که در مرحله سوم عدهش رو تمام کرده و آزاد شده زن و بعد به همین شوهر قبلیش دوباره ازدواج کرده، این دفعه اگر طلاقش بده همون طلاقی است که لا تحل له من بعدو حتی تن که حزوجن غیره. یعنی در حقیقت طلاق سوم میتونه طلاق باین باشه، میتونه طلاق رجعی باشه، و اینکه 2 دفعه طلاق داد و بعد رجوع کرد، حالا که رجوع کرده این دفعه رجوع نه، این دفعه طلاق میده ولی رجوع نمیکنه، صبر میکنه تا طهر در حیرت بگذره. اینجا لا یهدم و استیفاء العده از ثالثه، یعنی اون حکم لا تحل له من بعد و حتی تنکه هزوجن غیره از بین نمیره. این یه مسئله که بحث زیادی هم نداره، روایات باب هم همین مطلب رو داره، که دیالو من روایات رو نیاوردم ولی همطور که عرض کردم 15-16 تا روایت در این باب هست و 2-3 تاش صحیح هست، بعضی هاش هم موثق هست، ولی مضمون همینه. همون متن قرآن رو هم در بسیاری از این روایات هم به همین آیه استدلال شده توسط ائمه علیهم السلام. این یه مسئله که مورد توافق فقهای عظام هست و کتاباً و سنتاً فتواً و نصاً هیچ اختلافی درش نیست. مسئله بعد این است که در این 3 طلاق اول و دوم در هیچ کدام رجوع و مواقعه انجام نگیره. مردی زنش رو طلاق میده، زن هم عده میگیره، 3 ماه 10 روز میگذره، یا املک به نفسها و هو خاتم من الخطاب. بین این 2 تا زن و مرد بینونت کامل هست. بعد یتزوجها، یعنی به عقد جدید و به مهر جدید همین زن مطلقه را بعد از اینکه عدهش تمام شد عقد میکنه، عقد میکنه، مدتی باز با هم زندگی میکنن، مجددا طلاق میده، طلاق میده باز رجوع نمیکنه، طلاق میده و زن عده میگیره و از عده خارج میشه که اقل 3 ماه و 10 روز میشه، یا 3 طور بالاخره 2 طور 3 طور در حقیقت اطمینان به عدم حمله، درست به نقطه ای که هی املک به نفسها و هو خاتمون من الخطاب، 2 مرتبه باش ازدواج میکنه به مهر جدید و به عقد جدید. این 2 نوبت در حقیقت طلاق با این بدون اینکه رجوعی در بین باشه. همین کار را در مرتبه سوم انجام میده. در مرتبه سوم باز طلاقش که داد رجوع نمیکنه، صبر میکنه تا استیفاء عده بشه، ولا یهدم استیفاء العده الثالثه، یعنی باز اون حرمت حتی تن که زوجن غیره میاد، ولو 2 تا رجوع فاصله نبوده ولی 3 تا طلاق محقق شده. این 3 تا طلاق با استیفاء عده بوده، یا اسمش بگذاریم طلاق عدی که قبلا معنا شد سنی و عدی، که طلاق سنی یعنی طبق سنت بوده و رجوع هم بینش بوده، ولی اینجا طلاق عدی بوده. باز در مرتبه سوم لا تحل له من بعد و حتی تنکح زوجا غیره، همین کار را تکرار کرد. خوب دقت بفرمایید، در این صورت اگر این کار تکرار بشه، تعبیر روایات 100 بارم تکرار بشه اشکالی نداره، اینجا دیگه در مرحله نهم حرمت ابدی نمیاد و میتواند به اصطلاح طلاقش بده، صبر بکنه که او از عده خارج بشه، مجدداً باش ازدواج بکنه و فقط همون مرحله سوم در هر 2 صورت لا یهدم استیفاء العده الثالثه، استیفاء عده این حرمت به اصطلاح مرحله سوم رو از بین نمیبره. و روایات باب هم همین مضمون رو داره. صاحب وسائل هم که بارها عرض کردیم عنوان باب فتوایشون هست، تقریبا همین عبارت شرایع را دارن، یا شرایع ازشون گرفتن، ایشون از شرایع گرفتن با یه تفاوت جزئی در عبارت. در باب سوم عرض کنم که وسائل جلد 15 باب سوم در اقسام طلاق، من طلق زوجته ثلاثاً للسنه حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره، این مسئله اوله که گفتیم. و کذا کل امرأة طلقت ثلاثاً و این استیفاء العدت لا یهدم تحریم الثالثه الا به زوج و انها لا تحرم فی التاسعه مؤبداً، در این صورت دوم حرمت ابدی نمیاد. پس این دو تا صورت پیدا کرد که اگر دو تا طلاق داد و رجوع بینش بود، ولو طلاق سوم رجوع بینش نباشه، در طلاق سوم حرمت هست. اگر 9 تا طلاق داد و رجوع بینش بود که در هر دو تا طلاقی، در هر 3 تا طلاقی 2 تا رجوع بینش هست، در مرتبه 9 حرامه. اما اگر نه رجوع بینش نبود بلکه طلاق ها عدی بود، یعنی در هر مرحله بعد از طلاق صف کرد که اون زوج، اون زوجه به اصطلاح عدهش رو بگیره، از عده خارج بشه، برسه به درجه ای که هی عملت نفسه ها و هر کی دلش میخواد میره شوهر میکنه و این شوهر اولیش هم هو خاطب من الخطاب، مثل بقیه میمونه، مثل غریبه ها میمونه. اینجا بعد از این حرمت سومی اگر تکرار شد دیگه در نهمی حرام نیست و تکرار هر چه باشه، روایات داره که ولو 100 مرتبه هم که تکرار باشه اشکالی نداره. در این باب عرض کنم که تقریبا 15-16 تا روایت هست که 3-4 تا روایتش صریحه، من همینجور شماره‌هاش یادداشت کردم، اینجا هم توی پاسفهی داره 11 و 12 و 13، ولی این روایت 16 خیلی روشنتر و صریح‌تره و بحثی هم نداره. این دوتا مسئله روشن هست که به دلیل آیه و روایات در حقیقت این جمله اخیر فقط استیفال عدت لا یهدم الثالثه، اینا هم در به اصطلاح عبارت شرایع اومده و هم در فتوای صاحب وسائل که از روایات گرفتن. در روایات نداره استیفال عدت لا یهدم، بلکه این چیزیست که صاحب وسائل استفاده کرده از روایات باب، بیشتر هم از 13 و 16 روایات 13 و 16 این باب استفاده شده و در 9 دیگه حرام نمیشه. مسئله هم خیلی روشن هست، من دیگه تکرار نکنم. این دوتا مسئله که در حقیقت عرض کردم، اون آقا گفت که من اگه بخوام اذیتش بکنم و شرعی هم باشه فقط به همین کیفیته، یعنی طلاق میده و رجوع نمیکنه، صبر میکنه، عدهش تموم میشه، از عده خارج میشه، هی املک نفسها و خاتم منم خطاب باش ازدواج میکنه، دوباره صبر، دوباره طلاقش میده، حالا من غیر مواقع یا مال مواقع طلاقش میده و همینطور تا سوم خب لا حتی تن کرده بودن غیره، بعدش مجددن دیگه طلاقش میده و به اصطلاح هر چه تکرار بشه، به قول به تعبیر روایات هذهی تلاعبون به طلاق، این یک نوع تلاعب به طلاق هست و در حقیقت مذموم هم هست، یعنی گفتن که مسخره نکنید، معنا نداره که. خب چون آیه قبلش طریقا داشت که به اصطلاح اطلاق مرتان فنسا کن به معروف او تصریح به احسان، که تصریح همون تطلیقه، یعنی آزاد کردن، آزادش کن به احسان. این احسان هم گفتن این احسان معناش این نیست که احسان واقعا باشه، مهریش رو باید بهش بده، یا طلاقش بده، مهریش روش بده، طلاقش بده، یا باش زندگی بکن. اینجور بازی نکن با طلاق، که این بازی در اون مسئله اول بیشتر از 9 مرتبه امکان نداره، در مرتبه 9 حرمت ابدی داره دیگه، اصلا نمیتونه. اما با شکل دوم که استیفاء العده است این تلاعب امکان داره و صریحا هم تو روایات گفته شده که هم یکی مسئله تلاعب، یکی استخفاف به تلاعب، یعنی این در حقیقت تلاعب رو یک امر بازیچه‌ای حساب کردن، استخفاف به تلاعب و تلاعب به تلاعب کار درستی نیست. خب اینا خیلی بحث نداره، روایات باب رو من دیگه نیاوردم که روایات هم بخونیم، روایات هم به همین مضمون هست. حالا یه روایت ضعیفی هم در باب هست که بلکه بعضی استفاده دیگر ازش کردن و ایشون رد میکنن. این دوتا مسئله. یک مسئله بعدی هست که اذا طلق الحامل و راجعها جاز له ان یتعها و یطلقها ثانیتا للعده اجماعا و قیل لا یجوز للسنه و الجواز و اشبه. این مسئله سوم کمی بحث داره. زنی حامله است، طلاقش میده به طلاق رجعی، بعد رجوع میکنه، مواقع هم انجام میگیره و باز بعد طلاقش میده به طلاق عدی. این به طلاق عدی معناش همینه که یعنی در حقیقت رجوع نمیکنه، میگذاره تا عدش تمام بشه و هی املک به نفسها و خاتمان مرخوتا. این مرتبه دوم، این طلاق دوم حساب میشه. اینجا آیا جایز است یا جایز نیست؟ اینجا میفرمایند که نظر خود مرحوم محقق اینه که اشکالی نداره، ولی قیله لا یجوز لسنه، یعنی روایت دارید در باب که نباید مثلا این شکل باشه که من حامل هم. منشأش چیه؟ چه مسئله‌ای داره که زن حامله وقتی طلاق داده شد، حالا چه رجوع بکنه چه رجوع نکنه، عده‌اش وضع حملشه و تا قبل از بعد حمل به اصطلاح در عده هست. حالا قبل از اینکه از عده خارج بشه این رجوع کرد، حالا میخواد طلاقش بده. اینجا اگر بخواد طلاق سنی باشه، بعضی ها خواستن بگن که لایجوز طلاق سنی باشه. یعنی چی؟ یعنی طلاقی که به اصطلاح رجوع درش انجام بگیره و بتونه باش مواقعه بکنه و باز مثلا بتونه طلاقش بده. منشأ این بحث یک روایت هست که این روایت رو باید اجمالا نگاه کنیم ببینیم چه جور هست. عرض کنم که در این مسئله دو نوع روایت در حقیقت وارد شده، بعضی هاش تدویز کرده و بعضی هاش تحریم کرده. حالا اینو من دیگه خیلی الان دقت نکردم، اینو بذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد که منشأش چیه که در روایات گفتن جایزه، یعنی قیلی گفته جایز نیست ولی ایشون میگن جایز است و جواز اشبهه. معمولا هم این اشبه ها که اون دفعه میگفتم اشبهه به چیه، اینجا اشبهه به قواعد کلیه. چرا؟ برای اینکه زن طلاقش داده حامل است، زن خودش بوده، حمل مال مطلقه و بعدم دوباره در حقیقت باش ازدواج کرده و یا رجوع کرده، حالا طلاق دوم طلاق ثانیه سنی باشه، یعنی بتونه رجوع کنه و مواقع بکنه، اشکالش چیه؟ چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ به برخی روایات در حقیقت معنی کرده، بعضی هم مطابق اون برخی روایات فتوا دادن، در مقابل بعضی هم گفتن نه بلا اشکاله و با زنهای دیگه فرقی نمی کنه از این جهت که حامل است، که این مشکلی نداره، که چون فرض اینه که از همین متعلق حامل است. این انشاءالله اگر که فرصتی بود انشاءالله جلسه بعد. این چند تا مسئله رو من نمیدونم که باز بحث بکنیم، یا سه چهار تا مسائل همین کیفیت، به همین کیفیت داره که نحوه طلاق و به اصطلاح نحوه رجوع و امثال این هست. فروعاتیست که یه بحث مختلفی داره، غالبا هم از روایات گرفته شده. البته بحث اصلیش بعد دیگه در نوع، چون گفتیم سه نوع داریم، بائع، رجعی، بائع و عدی، که تقسیم کرده بودن، بعدم این تقسیم رو اشکال کردن، گفتن اصلا این تقسیم درست نیست، باید بگید رجعی و بائع، بائع رو باید بگید سنی و عدی. در بائع میشه سنی باشه، میشه عدی باشه، و سنی و عدی رو هم معنا کردیم که عدی به معنای همین که الان عرض کردم، یعنی رجوع نکنه، بگذاره که عدش تمام بشه و بعد از این که تمام شد و بینونت کامل محقق شد، که هو و خاطبون و هی مملک به نفسه ها، رجوع بکنه و طلاق بده. خب این چه معنی آدم مثلا میبینه در موقعی که حامل است، با از این زوج حامل است و حالون که عدهش هم عده در حقیقت وضع حمله، عده وضع حمله،